أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در مجموع بحث هایی که در جلسات قبل داشتیم، یکی از اون نکاتی رو که روش تأکید داشتیم و بیان کردیم این بود که اگر ما صحبت میکنیم بر درسگیری از قرآن و اندیشه سیاسی اسلام، یکی از فرصت هایی که قرآن به ما ارائه میکند نشان دادن سنت های الهی است. یک قوانینی در هستی وجود داره. خب این قوانین رو اینکه انسان خودش بخواهد به دست بیاورد در برخی از عرصه ها شاید بتونه، اما برخی از عرصه ها هم هست که محتاج یک منبع معرفتی به اسم وحی هست که بتونه کمک کند که اون قوانین رو به دست بیاره. ما در طبیعت یه سری قوانینی داریم، به اصطلاح فرمول هایی داریم که مثلا اگر شما اونها رو انجام بدهید اون قوانین نتیجهش مشخص خواهد بود چیست. آب رو با شکر قاطی کنید می شود شربت، این قانونه، هر کسی این رو انجام بده میتونه اون نتیجه رو به دست بیاورد. اینها رو اون قوانین طبیعی گفته میشه که اینها رو خب بشر سعی کرده در سالها قرنها با آزمون و خطا هی انجام بدهد و به دست بیاورد. بعضی وقتا هم به این نتیجه رسیده که مثلا یه قانونی رو که مثلا 10 سال 100 سال چقدر دنبال میکرده، مثلا با یه آزمایش جدید، با یک بررسی جدید، اون قانون ابطال شده. به این نتیجه رسیده که اون قانون قانون درستی نبوده، اگرچه سالها هم مبنای عمل بود. اینها قوانین طبیعی است، گفته شده رو اینها کار کنید و همه به هر حال برای اون زندگی طبیعی این رو نیاز دارن. در قرآن علاوه بر این، ضمن این که این عرض کردیم اون مراحل خودشو داره، همه هم میتونن عمل کنن ازش نتیجه بگیرن، یک فرمول ها یا یک قوانینی رو معرفی میکنن که نتیجهی که اونها دارند فراتر از قوانین طبیعی است. این چیزی که بیان می شود، یه وقت از شما می گوید خیلی خب من این قوانین طبیعی رو انجام می دم به این نتیجه می رسم، یه وقت می گوید نه، اگر در همین حیات دنیا، یه وقت از می گوید آقا شما این کار رو بکنی در آخرت یک نتیجه دیگر می گیرید، این یه قانونه. خب اون خوبه، اونم هست، اما فعلا ما بحث اون مربوط به همین حیات دنیاست. در همین حیات دنیا بیان می شود که علاوه بر این قوانین طبیعی قوانینی وجود داره، سننی وجود داره که اگر اون مؤلفه هاش جمع بشود نتیجهش، حالا علاوه بر اون آثاری که در جهان آخرت خواهد داشت، در همین حیات دنیا هم اون آثار خودشون نشون خواهد داد. اتفاقا یکی از بحث‌های مهمی که همیشه عرض کردیم در اندیشه سیاسی هست، به وجود در اون پایه فرجام شناسیش همین رو که بالاخره ما می‌خوایم میگوییم خیلی خب این اندیشه با اون اندیشه تمایزش در چیه، امتیازش در چیه. مهمترینش اینه که بالاخره نتیجهش چی میشه. شما میگی این کارو نکن این کارو بکن، خیلی خب اگر این کارو بکنم اون به اصطلاح آرمان شهر این چیست، مدینه فاضله‌اش چیست، یوتوپیاش چیست، به قول معروف این سوالی است که مطرح میشه. خب این فرقش چیه؟ در قرآن به این موضوع بسیار پرداخته شده که بیان میکند که بله اون اندیشه، این نگاه، این مکتب اگر گفته میشود این هم یک فرجامی دارد که یکیش اون نیک فرجامی در آخرت است که خب بسیار ارزشمنده و مهمه، اما برای همین حیات دنیا هم نیک فرجامی داره. برای همین حیات دنیا هم تعریف میکند که شما در همین حیات دنیا میتوانید یک زندگی دوست داشتنی داشته باشید که ازش به عنوان حیات طیبه یاد می شود. این که حالا چگونه این به دست میاد و مباحثی که داره رو مفصل گفته شده که وقتی صحبت می شود از حیات طیبه، اون رو معطوف به چه چیز می کند. همونطور که شما در قوانین طبیعی می گوید اگر آب و شکر قاطی بشود می شود شربت، هر کس این کار رو بکند این رو به دست می آورد. در این موضوع که مربوط به همین حیات دنیا هم هست، دو مؤلفه رو بیان میکنه. میگه اگه این دو مؤلفه رو با هم انجام بدهید، این حیات به دست میآید. ایمان و عمل صالح. من عمل صالحا من ذکر او انثى و مؤمن فلنحیینهم حیاتا طیبه. این ویژگیش اینه که منحصر نمیشود مثلا به یک قوم خاص، به یک ملت خاص، یک زبان خاص، نژاد خاص. میگه نه، همه انسان ها بر اساس اون مباحثی که در جلسات قبل هم عرض کردیم که بیان میفرماید که انسان ها یک فطرت مشترک دارن و یک مبدع مشترک دارن و یک فرجام مشترک دارن. همه انسان ها اگر این رو انجام بدهند، این دو مؤلفه رو در کنار هم قرار بدن، این نتیجه رو به دست میارن. این رو جلسات قبل هم عرض کردیم. حالا این یکیش در زندگی فردی است، یکیش در زندگی اجتماعی است. یه وقت هست شما میگه خیلی خب من به لحاظ فردی این کار رو انجام میدم، یه وقت هست که نه، حالا در یک سطح فراتر در سطح اجتماعی هم اینه. همون تعبیری که زیاد شنیدید که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسه. اینجا صحبت میکنه حالا اگر شما یک جمعی شدی، شما اینجا یک زندگی مشترک پیدا میکنید، یک فرجام مشترک پیدا میکنید. حتی در آخرت اون تعبیری رو که در جلسات قبل آیشم خوندم اینه که این سوره جاثیه است، یک بحثش اینه که میگوید غیر از اون کارنامه فردی که ما در اون دنیا داریم، یک کارنامه جمعی هم داریم. و ترا کل امت جاثیه، که اونجا بعد کارنامهشون داده میشه. بس اینه که پس شما اگر در اینجا توانستید از اینها به اصطلاح این قوانین رو، این قواعد رو، این سنت الهی رو که بیان میکند رو به کار بگیرید، اون موقع اون آثارش رو هم ازش بهره خواهید برد. همچنان که اگر در قوانین طبیعی این کار رو بکنید، اون آثار رو خواهید داشت. لذا بیان کردیم که مثلا اگر ما میگوییم ما در انقلاب یه حیاتی گرفتیم، مثلا یک احیا شدیم، این یکی از همون سنت هاست که استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اگر شما دعوت خدا و رسول رو اجابت کنید، یه حیات میگیرید، که حالا این رو مفصل گفتیم. در مفصل این رو قرآن بیان میفرماید در آیات مختلف که چه آثاری رو خواهد داشت. این نیست که فقط یه کلیتی بگه خب آقا شما حیات طیبه خواهید داشت. خب میگه این مؤلفه‌هاش چیه، شاخصه‌هاش چیه، چگونه این حیات حاصل خواهد شد. لذاست که اینجا بیان میکند این تعبیری که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته. میگه اگر این کار رو بکنید، اون موقع شما به اصطلاح دو برابر از اون رحمت خدا برخوردار خواهید شد. این دو برابر چیه؟ یکیش همینه، یکیش که خب هر کسی این کار رو آب و با شربت با شکر قاطی کنه میشه شربت، اینا همه برخوردار میشن. اما اگر ایمان و عمل صالح بیاد، شما در همین حیات دنیا در یک سطح بیشتر یک برخورداری های خواهید داشت. که وقتی یجعلکم نورا تمشون به، که این رو بیان میکنه، اینا این آیه قرآن که مرحوم علامه طباطبایی تأکید می‌فرمایند که این حیات طیبه مربوط به همین حیات دنیاست، اما سطحش متفاوته. همه انسان‌ها بله میتونن مثلا این قوانین طبیعی رو به کار ببرن، این برای همه است، استفاده میکنن. این دومی هم برای همه است، اما به شرطی که این دو مؤلفه رو به کار ببرن. مربوط به قوم خاص نیست، مربوط به یک نژاد خاص نیست. این تعابیری که شما میشنوید لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء، این مربوط به حیات دنیاست که میگه اگر شما ایمان و تقوا را آوردید، اون موقع برکت از آسمان برای شما خواهد اومد. خب این متفاوت است با اون چیزی که خب همگان دارن ازش بهره میبرن. ان استغفروا ربكم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا. این چیزایی که استغفروا ربكم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا، این چیزایی که فراوان میشه. حالا اینا رو من چون موضوع بحثم نیست، مقدمه است، ازش رد میشم چون تو مباحث قبل زیاد اینها رو عرض کردیم. این تعبیری که لئن شکرتم لعزیدن نکن، یعنی اگر شما شکر کنید وقت این موجب زیادی اون نعمت خواهد شد. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، تعبیرم اینه که این یک سنت ثابت الهی است. یعنی این نیست که برای مثلا بگیم حالا در این امت پیامبر این هست، میگه قبلی هم همینطور بوده، پیامبران امتهای قبلا هم لو انهم اقاموا التوراة والانجيل و ما انزل الیهم من ربهم لاکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، میگه اونم همینطور بود، اگر اون چیز و این سنت هایی که در کتاب های آسمانی قبل براشون اومده بود رو انجام میدادن، اونها هم از همین بهره میبردن. و بعد حالا اون آثارش رو بیان میکنه که عرض کردیم، یعتکم کفلن من رحمته یجعل جعلنا له نورا انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، ارزم شفاء لما فی الصدور، اینها رو نمیخوام چون اینها رو قبلا خیلی صحبت کردیم. و اون جمله مفصل که تو بحث امنیت بیان کردیم که بیان میکرد که وقت این نگاه هست که توش یه امنیت خاطر همیشگیست، الله خوف علیهم ولا هم یحزنون، حالا چه این دنیا چه اون دنیا، اون بحثایی که داره. و اون تعبیر رو داره که عرض کردیم، حالا اگر کسی این کار رو انجام بدهد، کسانی در دنیا چنین همتی بکنن، چنین کاری رو بکنن، چنین تلاشی و مجاهده‌ای رو بکنن برای که این دو مؤلفه رو در کنار هم در زندگی اجتماعیشون داشته باشن. اینجا خداوند بی‌طرف نیست بگه خب این فرق نمی‌کنه، تو هم این کارو بکن، همونجا که چه مسلمان باشی چه غیر مسلمان، آب رو با شربت قاطی با شکر قاطی کنی میشه از شربت، خب شما هم این کارو بکنی. نه، موقع بعد یکی از اون امتیازات و تمایزات اینه که کمک الهی هم میاد سمت شما، لننصر رسولنا کان حقا علینا نصر المؤمنی، ما این کارها رو موقع خداوند اینجوری نیست که مثلا بگه خب حالا شما هستید من بی طرفم، نه، این رو یک از سنتاش اینه که حالا کسانی که بیان این رو انجام بدهن اون یاری اونها و کمکشون رو مبنا کرد. ایدهم به روح من ان تنصر الله ینصرکم، یعنی حالا اگه اومدی این رو تو این زمینه فعال شدی، یکی از قواعد اینه که به همون میزان که شما تو این زمینه گام برداری اون موقع خداوند هم به یاری شما میاد. و اصلا این بحثایی که مطرح میشود ولله جنود السماوات والارض امن هاذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، این رو فراوان در آیات قرآن میبینید که حتی در مثلا این موضوعات که خیلی واقعی است در عرصه روابط بین الملل، در عرصه سیاست، مثلا میگن جنگ، شما میبینید اصلا به صراحت بیان میکنه مثلا ما در فلان جنگ 1000 نفر فرشته میفرستیم کمک شما، حتی عدد میده، یه جا میگه 3000 نفر، یه جا میگه 5000 نفر. اینا نشون اینه که یعنی یک تعبیر کنایی نیست، یعنی این که تو این محاسبات یک نظام محاسباتی جدید شکل میگیره. این نیست که شما اگر مثلا جنگی شد بگه خب اون 2 تا تانک داره من 2 تا تانک دارم حالا بقیه‌اش، نه، اینجا یک عنصری به اسم نصرت الهی هم هست، یاری الهی هم هست، این چیزایی که مطرح میشه. برای همین تو جاهای قرآن این رو به صراحت بیان میکنه که مثلا لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، ما خیلی جا اومدیم شما رو یاری کردیم، اینطور نبودیم محاسبات شما بگی اون 10 تا این بود منم اینجا این رو داشتم. و مباحث اینطوری عرض کردم، یه جایی بیان میکنه استستقیسون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به 1000 من الملائکه، من اونجا 1000 تا ملائکه اونجایی که شما این رو خواستید من براتون فرستادم به کمک شما. و ما جعله الله الا بشرا و لتطمئن به قلوبکم، یه جایی دیگه همینو میگه 3000 آلاف من الملائکه. تا حالا این رو ما تو اون بحثی که بیان کردیم در اون بحثای مقدماتی که گفتیم اینها در چارچوب و حالا به اصطلاح پارادایم این اندیشه فهمیده می شود. اگر شما به یه نظریه پرداز روابط بین الملل بگی خب آقا شما چرا تو محاسباتت اینجا اینو نیاوردی، اون اصلا آقا یه حرفا چیه، ملائکه چیه، اینا چیه، شما اصلا دوچار توهمی، چرا؟ چون اصلا پارادایمش متفاوت. اصلا شما یکی از اون بحثایی که عرض کردیم بنیان اندیشه سیاسی اسلام متمایز میکنه، چون شما اصلا برای هستی، نیروهایی که در هستی هستن، یک تعاریفی دارید که مخصوص خودتون. و حالا این رو توی بحث‌های اجتماعی میاره که اگر کسی مثلا ایمان و عمل و انجام صالح رو انجام بده، هست فیجعل لهم الرحمن ودا من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا، اینها میگه تو همین حیات دنیا چنین چیزهایی به دست میاد. حالا در کنار این بدفرجامی رو هم بیان میکنه، یعنی فقط این نیست که بگویید که خیلی خوب قرآن بیان کرده این کارا رو بکنید، این نیک فرجامی رو داره. اون ورش هم بیان میکنه که اتفاقا حالا چه چیزهایی است که نه تنها برای شما نیک فرجامی نمی آورد، بلکه بد فرجامی خواهد آورد، حالا چه در حیات دنیا چه در آخرت. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، یعنی میگه اگر شما این تغییر رو خودتون انجام ندهید اون نتایج رو نخواهید گرفت. مفهوم اون طرفش چیه؟ اینه که خب یعنی اگر غیر این رو انجام بدید نتیجه دیگری خواهید گرفت. بر فراوان گفته که حالا کسانی که متفاوت عمل کردن چه فرجام هایی داشتن. وقت شما در قرآن آیات فراوانی رو میبینید که میگه بله فکلن اخذنا بذنبه، بله کسانی که یک مدل دیگه عمل کردن، در یه مسیر غلط رفتن، بعد چه فرجامی داشتم. اذا اردنا ان نهلك قريتان امرنا مترفيها ففسقوا فيها، که میگه اونها ما یک دستوراتی دادیم اون ولی یه مدل دیگه عمل کرد، وقت اون نتایج دیگر خواهد داشت. حالا یک از اون بحثایی که مفصل قرآن بهش ذکر میکنه اینه که این رو بیان میفرماید که اگر ما داریم یک قواعدی رو مطرح میکنیم، این قواعد چنین آثاری رو خواهد داشت، عکسش هم اینه که بعد مثالهای فراوان هست در قرآن، شما بخونید زیاد گفته شد. در برخی آیات هم اومده اینها رو مقایسه کرده که مثلا لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء، بله اگه این دوتا رو بیارید یک چنین گشایشی برای شما خواهد شد. ادامهش چی میگه؟ میگه ولکن کذبوا فاخذناهم بما كانوا یکسبون، میگه ولی وقتی که اینا هم انجام ندن نیست که بگیم خب انجام ندادی از این محروم شدی، نه اون موقع اون رفتاری که داریم یه آثاری داره، علاوه بر اینکه از این نتیجه از این نیک فرجامی محروم میشوی، وقت اخذناهم به ما کانو یکسبون، اینا اون تعابیری است که قرآن داره. و ضرب الله مثال میزنه، مقایسه میفرماید که مثلا قریه کانت آمنه مطمئنه یاتیها رزقها رغدا من کل مکان، میگه که اگر یک جای یک شهری آبادی اومدن این ویژگی ها رو داشتن این رو خواهد داشت، اما اگر از اون طرفش فکفرت به انعم الله فعذاقها الله لباس الجوع والخوف به مکان یصنعون للذین استجابوا لربهم الحسنا، همون چیزی که عرض کردیم تو آیات دیگه قرآن میفرماید استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم، اینجا میگه میگه اگر شما این رو استجابت کنی خب نیکی براتون خواهد اومد. والذین لم یستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جمیعا و مثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب، میگه اینا نه تون به اصطلاح اون حسابی که براشون میشود بعد دوچار مشکل میشون. حالا این رو توضیح خواهیم داد که حالا اینم که گفته میشود فقط مربوط به 10 سال و 20 سال و یه حیات عمر نیست، چون میگوید انسان تو این نگاه یک افق ابدی داره که یک فرجام ابدی هم به تبعش دارد، و اون نیک فرجامی وقتی است که همه اینها رو با هم داشته باشه. حالا توضیح خواهم. باز در این مقایسه هایی که میکنه این رو داره که استعذن ربکم لئن شکرتم لزیدنکم لئن کفرتم ان عذابی لشدید و فراوان. حالا اینا رو برای چی عرض کردیم خدمتتون؟ یکی از سنت هایی که قرآن بیان میکنه، اینا همش مقدمه بود، حالا این بحث امشب ما این بحثه، یکی از سنت هایی که قرآن بیان میفرماید این است که خیلی خوب اگر شما اومدید این کارها را انجام دادید، ما گفتیم مثلا بیان شد که اگر اینها را انجام بدهید حیات پیدا خواهید کرد، حیات طیبه پیدا خواهید کرد، نمیدونم نیک فرجامی پیدا خواهید کرد. خب در جلسه قبل و جلسات قبل اشاراتی داشتیم، یکیش اینه که خب یه عده میان با شما میخوان مقابله کنند و بالاخره شیطان بیکار نمیشینه و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولو نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته. شیطان میاد هی سعی میکنه که تو نتونی این مسیر رو بری. اصلا شیطان به اصطلاح امروزی ها کارویژش همینه دیگه، که مانع بشود که شما نتوانید به اون نیک فرجامی چه فردیش چه اجتماعیش برسید. اما نکته که وجود داره اینه که عرضم کردیم که خداوندم میفرماد موقع منم شما رو کمک میکنم، حقا علینا نصر المؤمنین، من میام به کمک شما، من میام اینجا ان تنصر الله ینصرکم، اگر شما اومدید این مسیر رو دنبال کردید من هم شما رو یاری خواهم کرد. اینها رو بیان میکنه. اما یک نکته مهمی رو هم قرآن بیان میکنه. یه بله درسته که اینو شما اگر بروید به اون نتیجه میرسید، اگر شیاطین بخوان مانع شما بشوند من کمک میکنم که اونا نتوانن. اما این رو هم در نظر داشته باشید، اینا همش منوط به این دوتاست. هر وقت اینها ضعیف بشود و اگر اینها رو خدای نکرده ازش روی گردوندید، به همون نسبت نتایجم از شما گرفته خواهد شد. این تعبیر که فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. میگه حالا اگر شما اومدید این رو گذاشتید کنار، خب یک کسانی دیگه این کار رو میکنن، اینطور نیست که معطل شما باشد. این چیز، این همون سنتیست که حالا در این جلسه بیشتر میخوام بهش بپردازیم و چند جلسه آینده دربارش مفصل صحبت خواهیم کرد. سنت استبدال هست. یعنی چی؟ این رو که این آیه که برادر عزیزمون تلاوت فرمودن این بود، اینه که پس اینه که این چیزی که گفته میشود یه حقیقته، مؤلفه هاش یک مؤلفه های واقعیست، اسم نیست. مثلا میگه من شدم جمهوری اسلامی، خب پس چرا دیگه از زمین و آسمون رحمت نمیبارد؟ میگه نه، این اسم فقط نیست، این یه واقعیت و یه حقیقتیست، یه مؤلفه های واقعیست که او باید محقق بشود تا این بیاد. و همچنان که اگر محقق بشود این آثار رو خواهد داشت، اگر محقق نشود اون آثار دیگر هم خواهد داشت، آثار عکسش هم خواهد داشت. این اون نکته بسیار مهمی است که تعبیر قرآنی که وقت این رو توضیح میداد، این سنت الهی را، که اگر من یرتد منکم عن دینه، این تعبیری که عرض کردیم اینه که میگوید اگر ما میگوییم چنین سنت الهی است که اگر شما این را انجام بدهید حیات طیبه خواهید داشت، حیات خواهید داشت، این طور نیست که مردم مربوط به مثلا به شما قوم حجاز است، مثلا زبان عربی است، نمیدونم فلان مردم فلان سرزمین است، فلان نژاد است، نه، این مربوط به همه انسان هاست. هر کی این را انجام بده جواب میدهد. هر کسانی بیان این رو انتخاب کنند انجام بدن شک میگیره. عرضم کردیم حالتون بحثای قبل که این هم مبتنی بر انتخابه، چون مبتنی بر زور نیست، که حالا باز مفصل تو همین ذیل بحث استبدال دوباره اشاره به این بحث انتخاب خواهیم داشت. بحثش اینه که اگر شما آمدید و این کار رو انجام دادید و این نتایج رو گرفتید، به همون دلیل که اون نتایج رو میگیرید، وقتی هم که انجام ندهید نمیگیرید. اگر شما به این دلیل میایید در این جایگاه قرار میگیرید که مثلا میشوید یک مردمی، قومی، ملتی که مثلا از این حیات میتونید برخوردار بشوید، اما اگر انجام ندید خدا معطل شما نمیمونه. اینجاست اون تعبیرش که فسوفه یعطی الله به قوم یحبهم و یحبونه، موقع به اصطلاح افراد دیگری رو که اونها این رو بله هم خدا رو دوست دارن هم خدا اونها رو دوست دارن، اونها میانی کار انجام میدن، اونها از نتایج این برخوردار خواهد شد. که بعد وقت ذکر میکنه میگه این یه اقتضاعاتی داره، اینطور نیست که فکر کنید که نه این فقط مخصوص ماست دیگه، حالا قرار ما این باشه، این سنت الهیست. شما میبینید یعنی در همون زمان پیامبر هم وقتی که کسانی انجام نمیدهن، ولو ده 50 سال از زمان رحلت پیامبر بگذره، شما میبینید یک دفعه چیزی میشن اصلا کلن عکس این، اینطور نیست که بگن نه دیگه حالا ما چون حالا فاصله ای نداریم و قوم پیامبر هستیم و زبان پیامبر هستیم و در همین منطقه هستیم، نه دیگه این حلالا برای ما هست. نه، این یک قواعدی دارد که حالا اشاره خواهیم کرد به برخی از فرمایشات امام حسین علیه السلام توی اون منا، دقیقا این رو بیان میکنم. اونجا که دو سال قبل از عاشورا سال 58 هنوز معاویه زنده بوده، اونجا پیام همین سنت ها رو امام حسین علیه السلام فریاد میزنه تو به اصطلاح جلسه منا که جمع بودن به اصطلاح مسلمان ها، بیان میکنه که اینها یه قواعدی است، انجام ندهید اون نه تنها اون نتایج مثبتی که وعده داده شده رو نمیگیرید، بلکه عکسش سراغ شما خواهد اومد. بعد اونجا امام حسین همین رو درباره اقوام قبل بیان میکنن، امتهای قبل بیان میکنن که اونها هم وقتی این رو عمل نکردن دچار سوء فرجام شدن. لذاست که اون تعبیر رو دارن که اگر اینهایی گفته میشد، قل امکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموالکم و اموالون اخترفتموها، میگه اگر اومد یه چیزایی دیگه برای شما اولویت شد، گفته آقا این درسته، اما حالا مثلا من نمیدونم این مناسبات قومیم، این مناسبات خانوادگیم، این مناسبات حزبیم، جناهیست، عشیرت کنم، یا نه اصلا مناسبات مالیم، اقتصادیم، اموال و نقترفت موها، تجارتن تخشام نکساد ها، میگه خب حالا این درسته، اما اگه اینو انجام بدم که خب اموالم خوب پیش نمیره، اون اقتصادم خوب پیش نمیره، یه سری چیزایی رو اومدی برخلاف این دو مؤلفه به کار بستی که اگر اینها برات دوست داشتنی تر بود از اون چی که خداوند بیان می کند، فطرف بسو حتی یعتی الله به امره. این یعتی الله به امره رو در تفاسیر مرحوم علامه بیان می فهمن که یعتی الله به امره یعنی چی؟ یعنی همون که قوم دیگری خواهد اومد. شما این رو نمی خواهی استفاده کنی، خب استفاده نکن، خدا معطل شما نیست، قوم جدیدی خواهد اومد، اون از این استفاده خواهد کرد، اون هر کس دیگه این کار رو ممکن است امروز در سرزمین حجاز باشه، فردا در ایران باشه، فردا در ایران نباشد، در لبنان باشد، لبنان نباشد، یمن باشد، یمن نباشد، یه جای دیگه باشه. مهم این دو مؤلفه است، این متعلق به همه انسان هاست، ولی در یه عمل واقعی، در یه حقیقت، با اسم جور در نمیاد. بگین آقا ما اسممونو این رو گذاشتیم، خب این باید جواب بده. اینجاست اون تعبیری که فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، این رو پیامبران قبلا بیان میکردن. و یستخلف ربی قوما غیرکم، وقت اون کسی که میتواند از این برخوردار بشه بعد یک جماعت دیگر خواهد بود. ولا تذرونه شیئا، شما به آسیب به خداوند نمیرسونید، ربی علی کل شیء حفیظ، شمایید که خودتون رو از این محروم خواهید کرد. که این مفهوم سنت استبدال موقع سنت به اصطلاح الهیست که لا تنفرو یعذبکم عذابا علیما، وقت اینجا بیان میکنه و یستبدل قوما غیرکم، یعنی چی؟ یعنی خداوند اون موقع میاد یک قوم دیگری رو جانشین شما میکنه، به جای شما خواهد گذاشت، بدل شما خواهد گذاشت. یستبدل قوما غیرکم که این در چند جا این رو عرض کردم وجود داره که این رو بیان میکنه که والله الغنی انتم الفقراء و ان تتولوا، اگه خواستید این مسیر رو دیگه ادامه ندید، تا اینجا اومدید از برکاتش استفاده کردید، میگه نه دیگه خسته شدیم دیگه، حالا یه چیز دیگه، اصلا ما امروز مثلا میخوام یک تجدید نظر کنیم، اشکال نداره، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون و امثالکم، که میگه مثل شما نخواهند بود، یک حرکت به اصطلاح مبتنی بر این چیزها رو خواهند داشت. خب حالا یکی از اون بحث‌های مهمی که وجود داره که خب چه به اصطلاح نقطه‌ای این استبدال شکل میگیرد، در چه نقطه‌ای اگر شما آمدید یه انتخابی رو کردید، یه حرکتی رو کردید، خواستید به سمت اون نیکفرجامی، اون نقطه مطلوب بروید، بیان می شود که بله اگر این رو ادامه ندهید این موجب استبدال خواهد شد، یعنی این از این مسیر خودتون رو محروم کردید، از این مسیر به اصطلاح اون بازگشتی که خواهید داشت به تبعش نتیجهش نمیدونم، مثلا شما قرار از اینجا بروید مثلا میدان انقلاب، خب میگه اگه بروید در اونجا، در اونجا به اون نقطه میرسید، خب اگه از وسط راه خواستید برگردید مسیر عکس برید، خب طبیعتا نمیرسید، بلکه تازه از اونم کلی دور خواهید شد. این چیزی که بیان میکنه آیات قرآن اینه که حالا این چی میشود؟ استبدال چه وقت پیش میاد؟ وقتی که شما شروع کنید حالا خودتون به تبدیل، تبدل بگید خیلی خب حالا این یکی رو بایم عوض کنم. درسته گفته اینجا عمل صالح این است، حالا یه عمل صالح رو حالا اگه اینجوریش کنیم چی میشود؟ حالا اگر این کار رو انجام بدیم چی؟ شروع کنی هی این رو عوض کردن، میگی درست حالا ما میخوایم شربت بدیم، حالا عوض شکر نمک میریزم توش. خب نه، نمک بریزی این دیگه شربت نمیشه، یه چیز دیگه میشه، آب نمک میشه. چطور اونجا یه قوانینی داره میگه آقا اگه میخوای شربت میخوای آب با شکر، اما اگه بگی نه حالا فلش کن شکر نیست نمکم خوبه، باشه اما یه چیز دیگه خواهد داد، نمیشه انتظار داشته باشی این رو بده. این رو بعضن حالا مفصل در اون کتاب تا حدودی بیان شده، در قرآن مفصل این رو بیان میکنه که خیلی از پیامبر همین رو میخواستن، آقا شما اگر این رو یکیشو عوض کنی خیلی خب ما میان باید. میگه خب باشه اینو عوض کنم اما دیگه اون نتیجه نیست. اذن لتخذو که خلیلا، این آیه قرآن که وحسر هم ان یفتنوک ان بعض ما انزل الیک، این که بعضی وقتا میومدن به پیامبر میگفتن، گفتن خیلی خب آقا حالا تو پیامبرم باش اما اینو دیگه بذار کنار، اون موقع اذن لتخذو که خلیلا، اون موقع بهت رأی میدن، اون موقع باید خواهند بود، اون موقع مثلا طرفدارت میشن. خب این که نمیشه، هشدار میده حتی به پیامبر. این تعبیرش اینه که ورزا تطلو علیهم آیاتنا بینات، میگه یک کسانی که خب بالاخره این خوششون نمیاد این رو بیان میکنن، میگن که ائت به قرآن این غیر هازا او بدله، یا این حالا یک کم تغییرش بده، حالا اینو قرآن هم میاری اینشو عوض کن. این تبدیل بدله، قل ما یکون لی ان ابدله، میگه که من این کار من نیست که، من این سنت الهی است، این نیست که مثلا حتی پیامبر الهی باشه میگه خب حالا اینو عوضش میکنه. این سنت الهی عرض کردیم در جلسات قبل یک حقیقته، یک اعتبار نیست، یک قرارداد نیست که بگه حالا قرارداد، حالا قرارداد عوضش میکنه. در عرصه هستی قوانینی است که اینجاست اون منبع معرفتی وحی، این که گفته شد تون بحث باز معرفت شناسی که برای چی ما ضمن این که به عقل تجربه اینها نیاز داریم و اون از اونها باید بهره ببریم اما اینها ما رو بی نیاز نمی کند از بحث وحی، یکیش اینه که همین سنت ها رو برای شما بیان می کند به شکل قطعی، نه به شکل ابطال پذیر که بیان میکنه این وجود داره. لذا یکی از اون بحثه اینه که این نیست که شما بگی که ابدل هم من تلقاء نفسی، خیلی خب من پیامبر اینو عوض میکنم از طرف خودم. این تو قرآن یکی از آیاتی که فراوان، یعنی موضوعاتی که بهش اشاره میشه اینه که بعضی ها میگن زمین این که قبول دارم، میگن خیلی خب آقا این باشه، قالوا للذین کرهوا ما نزل الله، حالا تو بحث ایمانش، هم ایمان هم عمل صالح، میگن خیلی خوب سنتی و کن فی بعض الامر، این کسانی که میگن آقا این بد نیست حرف شما اما این حکمتون زیاد حکم خوبی نیست، این حکم اجتماعیتون، این حکم قضاییتون، این حکم اقتصادیتون، حالا این عوضش کنید. بعد میگه ایده هم اصلا تو همین جامعه میگن خیلی خوب سنتی و کن فی بعض الامر، حالا ما اون چیزامون داریم یکی را مرز تو عوضش میکنید. مثلا میگه آقا شما الان میبینید مثلا یکی از چیزایی که از ایران مطالبه میکند، مثلا همین اتحادیه اروپا، مثلا اینکه آقا شما حکم اعدام را بردارید، میگه آقا اینجا لکم فی القصاص حیات، ما اصلا میگیم این بله، ضمن اینکه مرگ انسان ها دربارش قرآن این همه بحث کرده که اگه یکی کشته بشه مثل که همه انسان ها کشته شده، اما بعضی وقتا شما اگر یک جانی رو بهش اجازه بدی میتواند هزاران حیات دیگر رو از انسان ها سلب کنه. میگن نه حالا تو این حالا از یکی دیگه مثلا سنتی و کنفی بعض الامر، این میشه اون تبدیل که این رو همچین جایگاهی رو نداره. یکی از اون تعابیری که قرآن بیان میکنه که چه چیز استبدال رو پیش میاره، یکیش هم اینه که راجع به اقوام قبل توضیح میده که اون تبدیل نعمتیست، نعمته، یعنی برای شما یک نعمتی قرار داده شده برای که از اون بهترین استفاده رو در اون جهت کمالش ببری. اگر شما اومدی اون رو در جهت عکس استفاده کردی، مثل خیلی چیزها که مثلا میگن آقا مثل این به قول امروزی بعضی این چیزها هست مصارف دوگانه داره، میگه آقا این مصرف دوگانهش این برای اینه که تو این در جهت کمال استفاده کنی، نه در جهت اون موضوع غلطش و اینها. و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فإن الله شدید العقاب، اون نعمت رو اگر در اون جهتی که برای تعریف شده به کار نبرید اون حتما اثر عکسه. مثل خیلی کالاها وسایل نمیدونم بعضی داروها که شما میبینید اگر اون اومده به عنوان یک نعمتی برای شما کمک میکنه میشه دستوری هم داره، میگه آقا اینو اگر خلافی عمل کنی اون نتیجه لازم رو نخواهد داشت. لذا اون تعبیری که داره که در قرآن برای همین وقتی که مقایسه میکنه میگه بله این دوتا به اصطلاح بنیان متفاوت میشود، یکیش کلمه طیبه است که شجرت طیبه اصل و ثابت فرع فی السما تؤتی و کلها کل این، یکیش نه اگه غیر این باشه این نیست میگه آقا حالا این هم که هست دیگه، نه این اون شجره خبیثه است که اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، این نمیتونه اون ثبات رو داشته باشه. بعد در ادامه همین بیان آیه بیان میفرماید که علم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا، میگه موقع اگر کسی اومد این نعمت خدا رو بهش کفر ورزید تبدیل کرد، وقت احل و قوم هم دار البوار، میگه فکر نکنه این نیک فرجام خواهد شد، نه اتفاقا اینه که موقع اون ملت خودش رو مردم خودش رو به بد مسیری خواهد برد. احل و قوم هم دار البوار، این اون چیزاییست که توش بیان میکنه که علم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار، که مفصل حالا تو این بحث میشه چون امشب هم موندن که بعد جلسه رو زودتر تمام کنیم و به دلیل حالا مسابقه فوتبال و اینطور بحثا. من این رو عرض کنم خدمتون که بحثم رو بخوام جمعش کنم اینه، این رو مفصل راجبش بحث من کرد. حالا این تبدیل نعمت چگونه خواهد بود که این مفصله، چه عواملی چه رفتارهایی مثلا میشود تبدیل نعمت. و من یتبدل الکفر بالایمان فقط زل السبیل، زل سواء السبیل، این اگر کسی رفت بعد خودش طلب این تبدیل رو کرد گفت نه آقا اصلا یکی دیگر رو میاریم جایی این کار میذاریم، اصلا چرا این حکم رو دنبال کنیم، یه مدل دیگه دنبال خواهیم کرد، این چه آثاری رو خواهد داشت، این چه عواقبی رو به دنبال خودش خواهد داشت. وقت بعد مفصله در قرآن بعد اینها رو یکی یکی بیان میکند، حالا حداقل 3-4 محور اصلیش رو که در قرآن بهش اشاره شده انشاءالله در جلسات آینده بهش خواهیم پرداخت. یکیش اعتراف هست که بعد بیان میکنه که با اعتراف چگونه این تبدیل و این استبدال صورت میگیرن، یکیش اختلاف هست و همینطور مفصله که این که اینها چگونه وقتی که اگر بیاید در مناسبات جامعه ظهور پیدا کند چگونه میتواند اون سنت الهی و اون نیکفرجامی که وعده داده شده رو این رو متفاوت کنه. لذاست که برعکس هم هست، یکی از ویژگی هایی که بیان میکنه قرآن که چگونه می شود این سنت رو حفظ کرد، چگونه می توان اون دستاورد رو حفظ کرد، خب میگه این لازمش کذا نیست که این رو باور داشته باشن. این تعبیر که شنیدید من المؤمنین رجال صدق و ما عاهد الله علیه فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر، یکی از بیجگی هاشون چیه؟ اون آخر آیه بیان میکنه و ما بدلو تبدیلا، اینا نمیان این رو عوض کنن، اون سنت الهی رو اون چیزها رو بگن خب حالا این رو یکم عوض کنیم، این رو از اینجا ببریم یه سمت دیگه، این رو حالا یه قاعدش رو عوض کنیم. این تعابیری که حالا بعضا دنبال میشه و حالا در فرمایشات مقام معظم رهبری هم شما این رو شنیدید، تو همین ایشون رو فرمودن یادم توی که صحبتاشون که این وقتی نعمت خدا رو که تفضل کرده انعام کرده نشناختیم شکرگزاری نکردیم این رو کفران کردیم، خب خداوند هم رفتار خودش رو با این ملت تغییر خواهد داد. این تعبیر ایشونه، لم یکن مقیرا نعمتا انعم الله علی قوم خداوند این نعمت رو تغییر نخواهد داد، مگر در چه وقتی؟ وقتی که خود اون قوم یغیر ما به انفسه، این رو دیگر نخواهند، دنبال نکنند و باز تو همون تعبیرشون این تعبیر رو داشتن که اگر یک ملتی از اون حقیقت برخورد شد، از اون حقیقت عزت برخوردار شد، تو این مسیر پیشرفت به سمت اون نیک فرجامی قرار گرفت، اگر این رو چیز کنه میشه مصداق همین آیه علم تر الا الذين بدلوا نعمت الله کفرا و اهل قومهم دار البرار. موقع بعد اگر اون پیش نرد، دوباره همون ذلت، همون چیزهایی که بر بقیه اومده بر اینها هم جاری خواهد شد. حالا این تعبیر رو جناب سید هم توی یک از همین صحبتاش داشت که همین رو مفصل صحبت میکرد راجع به همون که این قانون استبدال رو اگر کسانی نخوان این قانون رو بهش توجه داشته باشن و دنبال کنن، طبیعتا اون آثار رو هم نخواهند داشت. حالا خلاصه کنم بحثم و اینه که اگر ما میگوییم یه سنتی است که اگر شما این دو مؤلفه رو جمع کنید به اون حیات طیبه خواهد رسید، این دو مؤلفه اسم نیست، عنوان نیست، شکل نیست، یه حقیقت. این نیست که اگر بگوید من اسمم شد مثلا جمهوری اسلامی پس این شکل گرفته است، اون حقیقتش باید شکل بگیره. یعنی ایمان باید بیاد در مناسبات شکل بگیرد، عمل صالح باید بیاد مصادیقش ظهور و بروز پیدا کند، اون موقع این حیات طیبه شکل خواهد گرفت. و عکسش، اگر شما اینها رو بخواید ازش جدا بشوید، دور بشوید، کنار بگذارید، اینطور هم نیست که مثلا بگن نه دیگه این قرار شما حتما نیک فرجام بشه. نه، همچنان که کسان دیگر این رو کنار گذاشتن، نتونستن از این نعمت برخوردار بشن، شما رفتید این رو گرفتید، ممکن است اون موقع خدای نکرده این از شما هم گرفته بشود. لذاست که اون تعبیری که در پایان عرایزم بخوام عرض کنم، حالا انشالله جلسات بعد به این خواهیم پرداخت که این استبدال، اون مؤلفه هایی که موجبش خواهد شد چیست، که حالا مفصل انشالله در حد بضاعتمون با هم مباحثه خواهیم کرد. پس رو وقتی یکی از دعاهایی که از امام رضا علیه السلام اتفاقا برای عصر غیبت ایشون فرمودن و توصیه کردن که در زمان غیبت شما به شیعیان توصیه کردن که این دعا رو بخونید، همینه که از خداوند بخواید اللهم اجعلنا ممن تنتصر به دینک و تؤز به نصر ولیک، بعد اونجا ولا تستبدل بنا غیرنا، و ما رو از این نعمت محروم نکن و کسانی رو جایگزین ما کنی، ولا تستبدل بنا غیرنا. بعد اون تعبیره که خب یک کسی که این افق رو همش رو میبیند، انسان کامل است، اینها میفهمه یعنی چی، یعنی چه فرصتی رو شما از دست میدهید، چه نعمتی رو از دست میدهید. این تعبیر رو در پایان دعا بیان میکنن که ولا تستبدل بنا غیرنا، ما مشمول این سنت استبدال نشویم، از خداوند بخواییم. فان استبدالک بنا غیرنا، تو اگر بیای بله دین خدا که معطل امثال من نمیمونه، اما اگر این فرصت از قومی گرفته بشود، از ملتی گرفته بشود، کسان به کسان دیگری داده بشود، علیک یسیر و هو علینا کبیر، برای خداوند کاری ندارد، خب یازی که میگیره به یکی دیگه میده. همچنان که در تاریخ داشتیم کسانی خب بالاخره بعد یه مدتی رها کردن، نخواستن، عبور کردن، و هو علینا کبیر، ولی اون خیلی خسران بزرگی خواهد، اون ضرر بزرگی خواهد بود، اونم نه برای یه عمر، بلکه برای ابدیت اون قوم، برای اون نیکفرجامی که میتوانستن داشته باشن برای ابد و برای همیشه، و بعد اون رو خدای نکرده از دست بدن. انشاءالله که خداوند همه ما رو مشمول این دعای امام رضا علیه السلام قرار بده که ممن اللهم اجعلنا ممن تنتصر به لدینک و تعز به نصر ولیک ولا تستبدل بنا غیرنا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.